حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل سوم قزوینی و خانلری و عیوضی و سایه در نیساری هم غزل پنجم. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان کاین لوبلیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله، نکو گفتی، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکر خارا. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. مفاعیلن 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 مفاعیلن. بازم همون وزن مفاعیلن مفاعیلن مفایلون مفایلون، بهره هزج مسمن سالم که در روش توضیح دادیم که به درد کار موسیقی خیلی میخوره، هرچند من در این لحظه اثر شاخص موسیقایی که رو این کار ساخته شده باشه در ذهنم نیست. باز از غزلیات بسیار مشهور دیوان حافظم هست و جزء غزلهای خیلی خوبش هم هست، چون اینو عرض کردم که الزاماً غزلهای مشهور حافظ یا حتی آثار مشهور هنرمندان الزاماً بهترین آثارشون نیست. گاهی آثاری از بعضی هنرمندان خیلی به شهرت رسیده که کار از اون بهتر خیلی دارن، بنان چقدر کار بهتر از الهه ناز داره، ولی اون به یه شهرت مضاعفی رسید. حالا در اشعار شعرهای قدیم و جدید هم واهی این هست، حالا یه بحث مفصل داره که اینجا جاش نیست. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. اول از همه از همین ترک شیراز شروع کنیم که خب از اسلاف مغولانی که و ایلخانایی که در شیراز بودن، اون ترکان شیراز هم به وجود اومدن و هنوز هم در شیراز ترکای قشقایی و همسال هم هستن و یکی از معانی که میشه براش در نظر گرفت همین ترک شیرازیه. و از این مفسرین هم مثلا احتمال دادن که این غزل مدحی باشه و اشاره به شاه شجاع یا احتمالا زین العابدین پسرش باشه، چون که مادر شاه شجاع از ترکان قراختایی بوده و احتمال این که یه همچین مسئله باشه خیلی هم بیوهش نیست، به خصوص که حافظ گاهی مدهاشو بدون قرائن خیلی اصطلاح امروزی تابلو میگن. گاهی مدایحی گفته که خیلی پیدا نیست مدحه، و جوری گفته که در لحظه بفهمن و بعد دیگه اثری از اون نمونه. یکی از حافظ پژوهانم یه مقاله نوشته و نشون داده که حافظ اصلا وقتی که مدح کرده، گویا دکتر اسلامینو دوشنه مقاله خیلی خوبی در یادنامه زریاب خویی، یکی قطره باران که مرحوم تفضلی جمع کرده بود، اونجا نوشته. مقاله خیلی خوبیه، اینی که به عنوان یک غزل برهنه مرحوم اسلامینو دوشنه نوشته و میگه که چند نمونه دیگه هم به دست داده از مواردی که حافظ وقتی این خاندان همین شاه شجاع و اینا رو مدح کرده، به این خال و اینا اشاره کرده. و دقت جالبیه این که مرحومه همه رو باید بگیم دیگه، مرحوم اسلام اینو دوشن کرده. کم و بیش اون مطالب و آقای اسلام اینو دوشن در کتاب تأمل در حافظم دوباره اووردن، و تأمل در حافظ 75 غزل حافظ و تفسیر برش نوشتن و اینا. حالا گفتم خیلی من با این نوع کتاب ها خیلی میانه ای ندارم، چون بیشتر جنبه تفسیری داره تا جنبه تحقیقی و یه اشکالاتی باز بهش دارم. ولی به هر حال چند تا نکته فوق العاده داره در این مقاله، و میگم یکیش این که میگن از این جهت احتمال داره، هرچند این که هر چیزی حافظ گفته رو مرحوم غنی هی چسبونده، مثلا هر جا ترک بوده میگه منظور شاه شجاعه، این یه مقدار افراطیه، ولی در این یه مقداری میخوره. حتی گفتن این به زین العابدین میخوره و سمرقند و بخارا یادآور داستان امیر تیموره، همون تیمور لنگ، و خب زین العابدین با اونا هم ارتباط داشت و یه جور تعریزی هم مثلی که هست، چون افتخار تیمور بود فتح سمرقند و بخارا، و حافظ میاد میگه که اگر این ترک شیرازی دل ما رو به دست بیاره، من سمرقند و بخارا رو میبخشم، اونم به خال هندوی او. هندو، این هندی های بدبخت ها میرفتن اسیر میکردن چون مسلمان نبودن و بردن ازشون بیگاری میکشیدن دیگه، اینجا به عنوان بنده و بنده سیاه منظور خیلی جا. اون وقت خال هندو هم یعنی به خال غلامش، هم به معنی اینه که خال او که چون سیاه است مثل یک هندوی است، خال هندو مانند او، خال سیاه رنگ او. یعنی اینم ایهام داره، اصولا هم شعرا خیلی دقت نکردن، اینو آقای قیصری بهش دقت کرده و به درستی متذکرش شده که خال هندو. و خب هندو با ترکیه تضاد و تناسبی هم داره، چون ترکان به سفیدی شهرن و هندوان برعکسشن. اون وقت از نظر مراعات و نظیر ترک، شیراز، هندو، سمرقند، بخارا، چند تا چیز با هم اومد. یه نکته فوق‌العاده‌ای که آقای اسلام ندوشن در مقاله نوشته این داستان خاله. ببینه خال به لحاظ زیبایی شناختی که امروز از مد افتاده، اصلا میرن عمل میکنن و برمیدارن و اینا، ولی در قدیم بسیار بسیار مورد توجه بوده، ادامه همون سنتی که در هندی ها هنوز هست، خال بین پیشونیشون میذارن و خالای مصنوعی قدیم حتی میذاشتن. اون نکته مهمی که میگم چیز اشاره کرده دکتر ندوشن اینه که در تاریخ قدیم ما خال نشان اصالت بوده و هم پیامبر خال داشته و هم قبل از اون ما در داستان پیدا کردن که خسرو، خب که خسرو از نسل سیاوش بود دیگه،
برای اینکه میخواست گیو مطمئن بشه که کیخسرو از نسل اونه، به اون خال کیانی که بر بازوی اینا بود توجه کردن. میگم حالا عین این در داستان پیامبرم هست که این خالی که میگن بین کتف پیامبر بود اینو مهر نبوت میگفتن، یعنی خال بجز کار کرده زیبایی شناختی یه اهمیت اینجوری هم داشته که کسی که خال داره یه اصالتی داره. و همینجوری از کنار این نمیشه گذشت که فقط حالا خال یه چیز بوده قبلا میپسندن الان نمیپسندن. خود این خیلی جالبه، یه چیزی که مظهر زیبایی بوده امروز مظهر زشتی شده و میرن حذفش میکنن. ولی که و این نشون میده چقدر اینا نسبیه و چقدر آدم راحت میتونه بهش بی اعتنا باشه و فکر نکنه حالا اگر که مثلا من خال دارم باید برم حتما برش دارم. و ایشون حالا گفته بعید نیست اینم یه قرینه ای باشه که چون این آل مظفرم خال داشتن. میگم چند تا غزلم به دست داده که اینا تو اونا هم که مده اینا شده، مده همین خاندان مظفر یه اشارهی به خال اینا شده. مثلا میگه تو غزل صوفی هر باده به اندازه خورد نوشش باد، که راجب شاه شجاعه دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، راجب شاه یحیی و نکته دل کش بگویم خال آن مه رو بگو، که راجب شاه منصوره. یعنی اینم دقت خیلی خوبی. بنابراین این ترک شیرازی پس شد یا ترکی که از نسلمون قراختاییان و از نسل ایلخانان و مغلاست که در شیرازه، یا یکی از همین شاهزاده های مظفری، یا ترک چون مطلقاً هم به معنی زیبارو هم به کار رفت. بنابراین ترک شیرازی یعنی زیباروی شیرازی. سعدی هم میگه ز دست ترک خطایی کسی جفا چندان نمیبرد که من از دست ترک شیرازی. دست و دل و خالم باز با هم تناسب داره از نظر اجزای بدن. سمرقند و بخارا هم از شهرهای بسیار مشهوره. امروز برخلاف این که فکر کنن تو تاجیکستانه، تاجیکستان فارسی زبانن، ازبکستان نه فارسی زبان نیستن، ولی این سمرقند و بخارا در ازبکستانه. چون تاجیکستان فارسی زبانه فکر کنن سمرقند و بخارا هم در اون شهره. و از قدیم شهر آبادانی بوده، میگم مثلا تیمور اونجا رو تسخیر کرده، یه جور افتخار بوده براش. نکته یه دیگه داستانی که احتمالاً شما هم درباره این بیت شنیدین که تیمور اومد و به حافظ گفت که حالا داستانم خیلی جالبه. چندین مقاله در ردش نوشتن، آقای بیژن صمدی نوشته، رکن الدین همایون فرخ نوشته، خیلی ها نوشتن در رد این داستان. چرا؟ چون گفتن آقا در کتاب‌های معتبر مربوط به عصر حافظ مثل ظفرنامه تیموری شرف الدین علی یزدی که در 827-8 نوشته شده، 40 سال بعد از مرگ حافظ، و چندین کتاب دیگه، اشاره‌ای به این ملاقات حافظ و تیمور نشده. هرچند منطقا احتمالش منتفی نیست، چون میدونیم تیمور به اون نواحی رفته بوده، زین العابدین پسر شاه شجاع رو تیمور ازش حمایت کرد و نسبش کرد به عنوان پادشاه. بعدم تیمور برگشت در 795 که دیگه حافظ مرده بود، قتل عام کرد خاندان تیموری و احتمال این هست. منتها در کتاب‌های قدیم و در تواریخ مثل امروز که نشریات زرد داریم، ما در این کتابام از این حرفا خیلی هست که میخوان بین مشاهیر دیدار بسازن و کلمه قصار ازش صادر کنن که این اینو گفت و اون اونو جواب داد. هنوزم هست که مثلا یه کسی از بزرگان یه حرفی که میزنه همه جا نقل محافل میشه. همون روزگارم بوده سعدی قبل از حافظ میگه که اگر صد ناپسند آید درویش، رفیقانش یکی از صد ندانند، و اگر یک بزله گوید پادشاهی، ز اقلیمی به اقلیمی رساند. یعنی این حالت بوده. اون مقاله آقای بیژن صمدی در مجله کیهان اندیشه، مقاله خوندنیه، میگم، میگه که تو این کتاب قدیم اشاره نشده. ظاهرا اولین جایی که اشاره شده تذکرت و شعرهای دولت شاه سمرقندیه که این کتاب با وجود این که خیلی کهنه به نسبت خب قرن نهمه و مال 600-700 سال پیشه، مال حدودش 600 سال پیشه، ولی که پر از اطلاعات غلط خلوط تاریخیه و غلط های فاحش داره این کتاب، و اینو گفته. بقیه هم هی از روش شروع کردن به نوشتن، داستانم پیداست هی تکمیلش کردن. یعنی اول فقط یه دیدار مختصری، بعد مثلا گفتن حافظ پول میخواست و نامه نوشت به تیمور، یا اول گفتن که تیمور گفت که ما با این بدبختی اینا رو به دست آوردیم که تو با یه اشاره اینا رو ببخشی. بعد تو داستان بعدی اینو گفتن نه، حافظ مفلس شده بود و نیاز به پول داشت، و وقتی که تیمور دیدش گفت که تو که پول نداری پس چجوری سمرقند و بخارا رو بخشیدی؟ گفت از همه حاتم بخشی ها به این روز افتادم. میگم داستان قشنگه ولی هر و پایه ای ظاهرن نداره، و داستانشو مهدی اخما سالس هم در کتاب در حریم سایه های سبز روایت کرد. خب، بده ساقی می باقی. گفتیم که این بده هش ملفوظه، یعنی به تلفظ نمیاد، در حالت نسبت هم میشه بدهی، میدهی، هش به تلفظ در میاد، برخلاف باده که من دیدم گاهی خواننده میگن باده. نه، باده ما نداریم، باده. بده ساقی می باقی که تعلیله، که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا رو. 10 تا آ داره در این بیت. این ساقی و باقی و می باقی در درجه اول اینا در شعر فارسی به دلیل موسیقی و هماهنگی لفظیش کنار هم میاد. یعنی این تزرو اگر زشترین پرنده دنیا هم بود، چون با سرو هم قافی است، در ادبیات ما میومد، و به قول ظریفی میگفت اگر زرشک به جا زرشک زرشق بود، پر بود ادبیات ما از زرشق، چون با عشق قافیه میشد، عشق هم خیلی بد قافیه است دیگه، همه با قافیه در عشق مصیبت دارن، که از شعرهای جدید گفت. حالا این ساقی و باقی هم خلاصه به این جهت. نکته دیگه برای این باقیه که بعضی ها گفتن که در واقع می مبقی یعنی باید باشه، یعنی می بقا دهنده باشه، و رد کردن ادعی به درستی اینو. می باقی در بیشتر موارد، حالا میشه دو موردن در شعرهای عارف و اینا پیدا کرده، ولی می باقی در بیشتر موارد یعنی می که از شب باقی مونده. کلی هم شاهد داریم. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می‌گذره. غم فردای حریفان برای چی می‌خوره؟ برای این میگه که میگه فردا شراب ندارم بهتون بدم، و برای همین ساقی هی صرف جویی می‌کنه. این می باقی یعنی اون مقدار می که مونده. برای همین هم هست که میگه که امروز می باقی بی صرفه ده ای ساقی، از بحر چه کم گردد زین یک دو سه پیمانه. یا در مجالس سبعه میگه یا چاشنی از آن نبایست نمود، یا چاشنی از آن نبایست نمود، یا مست و خراب کن چو سرب و شادی. باز کمال اسماعیل میگه هنگام صبوح است، حریفان خیزید وان باقی دوشین به قدح در ریزید. یک لحظه ز بند نیک و بد بگریزید، در بیخبری و بیخودی آویزید. این شعر کمال هم تاییده همونه که می که باقی مونده. حالا اینجا چرا حتما این می باقی مونده باید باشه؟ چون اصلا ارتباط این دوتا مصرا و قشنگیش به همینه که می باقی مونده باشه. میگه ای ساقی اون بقیه میو بردار بیار، چرا که در بهشت هم کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مسلا، دوتا محله در شیراز، اینا رو پیدا نخواهی کرد. یعنی اون کسانی که می نمیخورن و می این دنیا رو نگهداری میکنن که نخورن که برن تو بهشت بخورن، اینا نمیدونن که تو بهشت هم از این خبرهایی که الان تو شیراز در این بهار شیراز در این زیبایی شیراز هست پیدا نخواهند که توی ساقی هم این را بدان و اون می رو نگر ندار برای فردا، حالا چه فردا روز باشه چه فردای قیامت. نکته دیگه این کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مسلاست. اینا رو حالا در اون غزل ما توضیح دادیم، اگر عمری بود دوباره رسیدیم به اون غزلی که نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر کنار آب هوای خاک مسلا و آب رکن‌آباد، انگار اینه. اگر با اون رسیدیم اینو اونجا من توضیح دادم قبلا و حالا اگر رسیدیم اونجا هم دوباره توضیح میدم. فقط اجمالا بگم که این آب رکن‌آباد، رکن الدوله دیلمی یه قناتی درست کرد. قناتا چون خیلی هزینه بر بوده، گاهی چند نسل طول میکشیده، مثلا 60-70 سال طول میکشیده که یه قناتی درست بشه. چون قنات ما داشتیم که 700 کیلومتر، اصلا قنات رو ظاهرن ایرانی هم اختراع کردن و یکی از شاهکارهای معماریه که این آب از زیر زمین از یه نقطه میکشتن به یه نقطه دیگه و به همین جهت نگهداری و احداث و همه چیش نیاز به کار دولتی داشت. برای همینم این دیلمی ها، رکن الدوله دیلمی و آل بویه، این چیزو میگن سال 380 خورده اینو درست کرد. و این آب رکنی یا رکن‌آباد که بارها حافظ میگه و در روش حرف زده، شیراز و آب رکنی و این خاک خوش نسیم و اینا که گفته، اون محل رو داره میگه. گلگشت مسلا هم یه نکتهی مرحوم استاد خانلری از استاد مرحوم مجتبی مینوی نقل کرد که آقا این گلگشت باید گلکشت باشه و یه دقتی کرده بود به قولی یکی از این نویسنده که همه رو به اشتباه هم. و خود استاد خانلری هم گلکشت رو برد. خب میدونیم که در نسخه قدیم هم این سرکشار نمیذاشتن، اصلا گاف فارسی و به این میگفتن کاف فارسی، به گیا گفتن گاف فارسی و نمیذاشتن، گلا مثل کل مینوشتن دیگه، از بافت جمله میفهمد. بعد سه نقطه میذارن و بعد این سرکشه میذارن و در بسیاری از موارد نمیذاشتن. بنابراین گلگشت رو مینوشتن کل کشت، دوتا کاف مینوشتن دیگه. و نسخه ها که اصولا خیلی واضح نیست که بفهمیم حالا این گلکشت یا گلگشت، ولی میخوام بگم مثلا اون گلکشت رو باستی فراموش کرد. مقالات متعددی هم نوشته شد از دکتر منوچهر امیری، نمیدونم دکتر منوچهر دکتر محمد امین ریاهی و خیلی ها خیلی ها. اگر به ذیل کتاب ابیات بحث انگیز حافظ در ذیل این بیت نگاه کنین میبینین این غزل کلا غزل پرحاشیه بوده، 20 تا مقاله فقط درباره این نوشته شد. و یه دقت خوبی که استاد ریاهی کرده میگه که از نظر منطقی این زیباییش به اینه که گلگشت اینجا به معنی گردش باشه، ببخشید به معنی محل باشه، به به معنی محل باشه و گفتن گلگشت به معنی جای خوشایند برای سیر و تفرج که مخصوصاً دارای گل سرخ و گلهای دیگر باشه. چون اون طرفش هم میگه که کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا، یعنی دوتا محل باید باشه، همون جوری که اون طرف هم جنت میگه. ببینید با گلگشت به معنی تفرج هم غلط نیستا، ولی این دقت که کرده ایشون دقت درست و ظریفیه و میگن که گلگشت در واقع اسم بوده به معنی گشت و تماشای گلها یا گشت مطبوع و زیبا از نوع شکرخند و شکرها. اصلا این گل و اون آقای منوچهر امیری مقاله که نوشته میگه گل در اینجا یعنی زبده و عصاره خوب از هر چیزی و مثل گل بام که آواز بلند یا گل بانگ یا گل دسته که به مناره و اینا میگن یا گل میخ اینجوری بوده باشه. و ما هم ترجیحاً پس میگیریم گلگشت مصلا یعنی همون محل گلگشت در مصلا. مصلا همین جاییه که حافظ، مصلا یعنی محل نماز دیگه، از صلات، از اون ریشه میاد، با اون هم ریشه. و همین جایی که حافظ امروز به خاک سپرده شده اینجا مصلا است. میگه بیچاره تو می نمیخوری که در بهشت در اون باغ خوابت بدن، بیا بهشتش همین کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا و اون می هم که دیگه اینجا هست. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کن، بیا همینا رو بچسب به اصطلاح. یه نکته دیگه هم که گفتن گلگشت ابداع حافظ این ترکیب، نه اینجوری نیست و ما هم در امیر خسرو دهلوی اومده این گلگشت، چندین بارم اومده در توتی نامه ضیاء نخشبی اومده و خلاصه چندین مورد گلگشت قبل از حافظ یا زمان حافظ اومده و ترکیب ابداعی حافظ نیست این گلگشت. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما. میبینید که این تناسبات فقان لولیان چنان ترکان خان، اینا میگه فعلی به اینا نمیپردازم، خودتون ترش دیگه دقت کنید. درباره لولیان، این لولی، لوری، کولی، لوتی، کولی، کاولی، کابولی، بعد حالا در فارسی که پوشه و نمیدونم پاپتی و توشمال و جات و نمیدونم اینا هم دربارش گفتن. یه مقاله خیلی خوبی آقای علیرضا زکاوت قرقزلو سالها پیش در نشر دانش نوشتن و یه تحقیق خیلی خوبی هم ایرج افشار سیستانی، آقای همین دیانم به اشتباه نوشتن، ایرج افشار لرستانی نست، ایرج افشار سیستانی، با ایرج افشار مشهوریشون ربطی نداره، ولی یه کتابی داره به عنوان کولی ها که دکتر حمیدیان گفتن اجالتاً دقیق ترین و عالمانه ترین پژوهشیه که در ایران در این مورد انتشار یافته. باز اینم در اون غزلهای مربوط به خودش توضیح مفصل تر میدم، ولی از نظر اساطیری گفتن زمان بهرام گور همه چیز ایران خوب بود، فقط مردم گفتن ما فراوانی و همه چی هست، فقط نوازنده و مطرب و اینا کم داریم، چند هزار مطرب و نوازنده از هند وارد کرد. از نظر تاریخی سده چهارم قبل از میلاد تا سده دوم میلادی در هند بودن این کولیا و بعد اومدن تو ایران و الان هم تقریبا در همه جا حضور دارم و دیدینم که کارشون از قدیم همی فالگیری و دورگردی و حالا باز یه چیزی از آقای نوذری آورده دکتر حمیدیان، و اونجا هم گفتم که بعضا اینا کارشون دزدی و روسپیگری و اینا هم بوده و یه قومی هن الان در همه جای دنیا پراکنده. منتها در ادبیات ما این لولیان و لوریان و کولیان یواش یواش یه معنای استعاری گرفته، یعنی معشوقی که مثل لولی مثل کولی یه روز هست یه روز نیست و میاد لوندی و دل رو باهی میکنه و اینجا هم همین جوره و تناسبش با اون ترک بیت اوله، یعنی با حالات جغرافیایی ببینین شروع کرد ترک و شیراز و هندو و سمرقند و بخارا، بعد جنت و رکن‌آباد و گلگشت. را سیادم رفت بگم که استاد مزاری میگفتن جنت مصر اولم یادآور جنت آباد شیراز هم هست، و اگر اون موقع بوده باشه به همین صورت این کلمه جنتم بی تناسب اینجا نیامد. و حالا اینجا بحث از لولیان به لحاظ لفظی هم واجارایی داره با شین، شوخ شیرین کار شهراشو، و هم واج معنایی، یعنی شین یه شر و شوری رو میرسونه که بازم حافظ داره ز شور و عربده شاهدان شیرین کار شکر شکسته سمن ریخته رباب زده، اونجا هم یه همچی چیزی آورده و این تناسبم هست درش. اینم هم همون جوری که عرض کردم چنانه، چنان نگین، چون ما چون میگیم دیگه، چونم میگیم چنانم میگیم، چن که نمیگیم که بگیم چنان، بنابراین چنانه. چنان صبر از دل بردند که ترکان خانه یغما رو بره. ترکان در این حال به غارتگری هم مشهور بودند دیگه. ببینین این کنار ایران پر از اقوامی بوده که اینا یک جانشین نبودن، و یک جانشین نبودنم یعنی تمدن به وجود نمیاد. اینا که میگم امروز تبدیل به ارزش شده و هر کدوم از اینای داوری های در ذهن ایجاد میکنه، در صورت که خب به معنی خودش بفهمینا این تمدن اصلا یعنی مدینه، از مدینه و شهر و یک جانشین میاد. دور تا دور ایران اینا بودن و این ترکان هم یک جانشین نبودن و میمدن حمله میکردن. سلجوقی ها که اومدن ترک بودن، غزنوی ها که اومدن ترک بودن، سلجوقی ها که کاملا بیابانگرد بودن، و اینجا هم به همین صورت. اون وقت ترکان به همین جهت به غارتگری اینا مشهور بودن. خان یغما هم خان یعنی سفره دیگه، و سعدی میگه تو همچنان دل شهر، دل شهری به غمزه ای ببری که بندگان بنی سعد خان یغمار. یک سفره ای پادشاهان به خصوص میگستردن و بعد به مردم سلا در میدادن. من اتفاقا همین چند روز پیشتر چیزام دیدم در اینستاگرامم، دیدم که سفره پهن کرده بودن و آدم ها وایساده بودن دم افطار تا میگفت مثل که فرمان حمله چیز کنن، قشنگ این سفره رو غارت کرد. حالا که ببینید شما تو قرن ها پیش که با اون سطح مالی که مردم داشتن از این سفره میچیدن و میگفتن اون وقت هم غذا رو ببره هم ظرفاش، و یه تو کامل و تواریخ ابن عسیر یه سفره عید فطری میگنم عید فطر و عید قربان میشتن این سفره رو به وسط 300 در 7 زر چیدن و میگه خلیفه دعوت کرد و مردمون خانو غارت کردن. حالا این که دل بردی از من به یغمای ترک غارت کردی منو یغما کردن و اینا همینه، اگر نه یغما که یه شهره، ولی این مثل همون ترکم که میگم به من غارتگر اومده، یغما هم اصلا یه شهر بعد به من غارتگری اومد. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. عشقی که ما داریم نهایتاً عشقی است ناتمام، که تازه معشوق هم از اون مستغنیه، بی نیاز استغنا داره. همان گونه که روی زیبا به آب و رنگ و خال و خط نیازی نداره. روی که آن داشته باشه، زیبایی که آن باشه درش، دیگه حاجت مشاطه نیست حسن خدا داد. حالا ببینین از اینجا چقدر زیبا گریز زد به موضوع عشق و از اینجا حالا درباره عشق حرف میزنه که من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، یا من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم. میفهمین که تفاوت معنای ظریفی میکنه اینجا، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. زلیخا یا زلیخا از این تفسیرهای بعدی تلمود و اینا گرفته شده، تلمود، و از عهد عتیق، یعنی در قرآن اسم زلیخا یا زلیخا که حالا دربارش بحث شده نیامده. و یه ریزکاری قشنگی هم کرده حافظ، کلمه یوسف اصلا به معنی خواهد افزوده. حالا بعدن این شارحین چیز لغات عرب و اینا که خب فهم کردن همه این ریشه شناسی قدیم، اولی مشکلش اینه که فقط زبان خودشون رو مد نظر داشتن، حواسشون به بقیه زبان ها نبود و میگفتن یوسف هم از اسف و افسوس و آه و این هاست، درصد که معنی یوسف رو نوشتن خدا خواهد افزود یا خواهد افزود، چون یعقوب بچه دار نمیشد و راحیل مادرش بچه دار شد و بعد گفت خدا خواهد افزود این یوسف، یعنی بعدش بازم میاد که بعدم خب بچه دار شد بازم. و این روزافزون که حافظ میگه، چون این ریشه شناسی ها در قدیم هم میکردن، یعنی گفتن که دارای حسن روزافزون و فلان این، و از این جهت این روزافزون و حافظ اصلا تصادفی نیورده. یوسف هم در قرآن که به صورت یوسف اومده، ولی یوسف هم گفتن. و دکتر حمیدیان گفتن که اگر در زبانهای به نقل از گریم گفتن در زبان عربستان شمالی تلفظش بایستی یوسف بشه نه یوسف، و این گفته برای همین از عربستان جنوبی و این بحثاش کرده بر اینقدر زیبایی یوسف هر روز زیاد می شد که من فهمیدم که زلیخا زودا که عنان از کف بدهد و خودشو تسلیم یوسف کنه. نصیحت گوش کن جانا. حالا از اینجا گریز به این بیتو خیلی عجیبه که هم خانلری هم سایه اردن بیت آخر، یکی ما قبل آخر، یعنی و اصلا منطقه وید منطقه غزل رو به هم زدن. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن. میتونست بگه نصیحت گوش کن ای دلا، ولی میگه جانا. جانا یعنی ای جان، به اون مخاطبش حالا هر کس، ای جان که جوانان، حالا جان جانا، جوانان دانا، ببینین اینم چه تناسبی داره، که از جان دوستتر دارند. حالا به صورت دوستتر در قزوینی اومده، ولی بقیه چاپا دوستتر سر هم اومد. جوانان سعادت من پند پیر دانار. حافظ خیلی زرنگی میکنه، هر وقت میخواد نصیحت کنه اصولا دوتا نصیحت میکنه، میگه گوش بده، اون وقت در ضمنش یه نصیحت دیگه میگه و اون نصیحت رو بعدش میگه. آدم از نصیحت فرارین دیگه، و برای همین باید یه جوری اینا رو با لطایف الهیل بگنجونی. اینجا هم دوتا چیز میگه، یکی این که میگه اصل این نصیحت خوبه، حالا فینک و بده، اصلا نصیحتی که از ما اونش خیر خواهیه و ما پیریم. باز این همه بیت هم دلیل اینو بردن که در مدح زین العابدین میتونه باشه، چون حافظ اینجا دیگه پیره دیگه، وقتی زین العابدین به حکومت رسید و احتمالاً حافظ به پیری رسیده که این غزل رو گفته، میگه خودشو پیر دانا میخونه تلویحاً، که خود اینم یه رندی درش هست دیگه. جوانان سعادتمند پند پیر دانا را از جان بیشتر دوست دارند، اون وقت اون نصیحت تازه اینه که حدیث از مطرب و میگو. اگر نبیاریم بیت آخر نصیحتش کجا رفتی؟ حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. اگر از من میشنوی حدیث از مطرب و می بگو. حالا میگو هم یه لحظه میاد تو ذهن، ولی طبیعتا ربطی نداره، هرچه من به شوخی میگم خب مطرب و میگو آدم در اون مجالس بعد میگو هم میخوره، ولی طبیعتا هیچ ربطی نداره. حدیث از مطرب و میگو یعنی اگر حرفی میزنی حرف مطرب و می باشد. جای دیگه میگه مبادا جز حساب مطرب و می، اگر نقشی کشد کلک دبیر. این کار رو بکن و راز دهر کمتر جو، کمترم دنبال راز روزگار باش. برای اینکه روزگار با حکمت گشوده نمی شود، دنبال این نباش که با منطق و فلسفه و اینا راز روزگار رو بفهم. با مطرب و می برو دنبال راز روزگار. اون چیزی که راز روزگار را بر تو مکشوف می کند همین عوالم مستی و خوشی و بیخبری و راستی و اینا است. و خب ببینیم چقدر عجیب این نصیحت، راز روزگار با حکمت گشوده نمی شود. این خیلی بحث مفصلی ها. ببینین اینا هر آدم عامی هم می تونه بگه، منتها این حیرت بعد از دانشه. یعنی آدم، یه آدمی که همین جوری در مورد یه مسئله نمیدونه، خب جهل داره، ولی ممکنه کسی سالها مطالعه کنه و بعد بگه من نمیدانم. این هر دوشون میگن نمیدانم، ولی این نمیدانمی که آدمی که یه عمر مطالعه کرده چه ربطی داره به اون نمیدانمی که یارو هیچی نمیدونه واقعا. این بیت به دو صورت اومده، یکی بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله نکو گفتی. یکی که قزوینی و سایه آوردن، اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین دعا گویم، یا اگر نفرین دعا گویم. جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا. راستش به منم بود ممکن بود همین صورت رو انتخاب کنم، منتها نسخه ها تقریباً 70-80% به همون صورت که آوردیم گفتیم آوردن، که بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله نکو گفتی. این مصرع هم مال سعدیه، سگم بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله نکو گفتی، سگم خواندی و خوشنودم، جزاک الله کرم کرد، که استاد شجریان هم در آلبوم آرام جان تو افشارین خوند. دیدین که حافظ گاهی مثل همینجا یه مصرع و کامل از سعدی تضمین کرده، در این که هر دوش کار حافظه من تردیدی ندارم، ولی چون اکثر قریب به اتفاق نسخه و به خصوص نسخه قدیم به همین صورت بودن، ما همین رو در متن آوردیم. ولی سایه و قزوینی اون یه صورت آوردن که میگم ظاهرن یه کمی هم قشنگتره، به قول دکتر حمیدیان ارتباط دو مصرع هم یه جورای قوی تر. زیبنده لب لعل شکرخا، همین جواب تلخ. لعل اون سنگ گران قیمتیه که باز دروش توضیح دادیم و توضیح خواهیم داد، و با لاله فارسی هم تناسب داره. و شکرخا یعنی شکر خاینده، خاییدن یعنی جویدن، و لب لعل شکر خا یعنی لبی که انگار داره شکر می جود، یا شکر رو شرمنده میکنه به اصطلاح همین عامیانه امروز، می جویدش رو می دازه اون وقت، یعنی شکر در برابر شرمنده میشه. اون وقت این لب لعل شکرین بایدم جواب تلخ بده. اینو میشه سوالی هم خون،
که جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. ولی خب ارتباطش به همین صورت اخباری با مصرع اول قوی تر. اونجوری یه ولی میخواد که بعدم گفتی و خورسندم افاک الله نکو گفتی، ولی آیا لب لعل شکرخارا میزیبد که جواب تلخ بگوید؟ زیبنده هست که این کارو بکن. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. یا آقایی از دهلی به اسم یونس جعفری مقاله نوشته سالها پیش در مجله آینده، مقاله هم نیست، یه یاد داشته کوتاهی نصف صفحه است و دقت درستی کرده و اون اینه که ما هم گفتیم بارها که حافظ گاهی به معنی قوال و خواننده و نوازنده و ایناست. اینجا هم به همین صورته، هم گفتن به معنای موسیقاییه، هم خواندن، هم خوش خواندن، هم حافظ و هم اونی که بر نظم تو افشانند. در موقع خواندن گاهی این بزرگان و پادشاهان و اینا پیراهن پاره میکردن، دستبندشون رو پاره میکردن، گردنبندشون رو پاره میکردن، میدادن به این نوازنده ها. و میگه تو هم غزل گفته ای و دور سفته ای. سفتن یعنی سوراخ کردن، دور یعنی مروارید. مروارید در قدیم خیلی 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 بیشتر از الان ارزشمند بود. الان راهش رو یاد گرفتن و فهمیدن چه نوع صدفی و چه جوری میشه به هر برشش داد و برای همینم هم دیگه راحت شده مروارید و ارزون هم شده. قدیم نه، بسیار کار سختی بوده، اون وقت سفتنش هم بسیار کار دشوارتری بوده و برای همین اصلا میگن گاهی اوساکارا خیلی که مروارید چیز بوده، عالی بوده، سوراخش نمیکردن، میدادن دست یه شاگردی که حالیش نبوده چه مرواریدیه، میگفتن اینو سوراخ کن. اونم خب طبق عادت سوراخ میکرده، احتمال خطاش مثلا 1% ولی وقتی بدونی چقدر ارزشمنده ممکنه هول کنی. اون وقت برای همینم مروارید سوراخ شده گرونتر از مروارید سوراخ نشده بوده، چون ممکنه سوراخ نشدهش بشکنی. دور سفتنم برای همینه، یعنی یه شاهکاری کردن. تو غزل گفتی، این او یه جور برابری رو میرسونه، غزل گفتی و گویی دور مروارید سوراخ کردی. حالا بیا و خوش بخوان حافظ، بیا اون غزل رو برامون به آواز بخوان، که فلک بر تو عقد سریا. عقد که ما عقد میگیم یعنی گره، هستن عقده هم به همین معنیه دیگه. و این عقد سریا رو بیاد فلک بر تو بیفشانه. چند تا نکته توی این هست. سریا یا سروی اصلا به معنی زن ثروتمند هم هست، به معنی زیاد کثیر. سروی یا سروا یه مجموعه ستاره ای از دید ناظر زمینی، البته اگر نه اینا هر کدوم ستاره اصلا گاهی توی کهکشانی هن، ولی از دید ناظر زمینی در قدیم یکی از آزمایش های چشم هم بوده و آزمایش تمیزی هوا که چند تاش دیده میشه. 6 تا گفتن، 7 تا گفتن، 3 تا گفتن، ولی بستگی به هوا داره و در از صدها ستاره است اصلا اینا و در آسمان هم خیلی وقتا هست. حالا لابد دقت نکرد و چون چند تا ستاره به حالت یه جور مثلث کنار همه به هم چسبیده، تو فارسی بهش پروین و پرنم میگن، پروز و پرویز و پرند و پارند و اینا همش همون. و اینو گفتن گردن بند، عقد سریا یا عقد سریا، و میگه فلک میاد و این گردنبندش رو باز میکنه و میخواد بندازه بریزه به پای نظم تو. آقای راست تو مقاله نوشتن و به درستی توضیح دادن که نظم به معنی همون گردنبند و مروارید با عقد، با سریا و با دور، اینا با هم همش تناسب داره. و باز اینم از استادی های حافظ. توضیحات دیگه ای هم هست درباره این غزل، منتها خب میذاریم برای غزلهای دیگه که بازی مفاهیم درش تکرار شده با
باشه تا همینجا.